بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن که واجب است تسویه بین خصوم در این اموری که ذکر شد، در سمرقند سلام و کلام و در مجلس و در نگاه و اشاره و دیگه انواع اکرام. و گفتیم بعضی ادعای شهرت کردن بر این وجوب، بعضی گفتن اکثر قائل به وجوب هستن، و استدلالم به روایاتی داشتیم که گرچه از نظر سند بعضیش کاف تمام نبود، ولی بالاخره جبران میشد به عمل مشهور. دو مورد از این وجوب استثناء شده که تسویه در این دو مورد واجب نیست، که امام هم دارن در زید فرمایشون فرمود و اما تسویه فلمیل بالقلب فلا یجب. تسویه در میل به قلب، ما گفتیم یجب تسویه بین خصوم در این جهاتی که گفته شد، ولی در همین جهات تسویه بین خصوم در میل قلبی این واجب نیست، که مثلا حتی در میل قلبیش هم باید بگیم تسویه رعایت بکنه. اگر مثلا تو ذهنش تمایل دارد به اینکه یکی از اینها به نفعش حکم داده بشه، این منافات با تسویه دارد. توجه فرمودیم بگیم رعایت تسویه در میل قلب هم لازم است، معنیش این میشد که باید کوشش کند، جدیت کند که در تمایل نفسیش هم نسبت به این دوتا یه جور باشه، یعنی براش هیچ تفاوتی نکند که مدعی پیروز بشه حکم به نفعش داده بشه یا مدعا علی حکم به نفعش داده بشه، حکم به ضرر مدعی باشد یا به ضرر مدعا علیه باشد، براش هیچ تفاوتی نکنه. ولو مثلا یکی برادرشه، فرزندشه، از بستگانشه، یکی دشمنشه، بگیم در میل قلبی هم تساوی لازم است. اگر نسبت به یکی اینها محبت داره، باید نسبت به اون دیگری هم محبت داشته باشه. اگر تو ذهنش برای هیچ اظهار نمی کنه، تو ذهنش در قلبش نسبت به یکی از این دوتا تکریمی قائله، احترامی براش قائله، باید برای اون یکی هم احترام قائل باشه، یعنی این لازم نیست، واجب نیست تسویه در میل قلبی، محبت، احترام، تعظیم یا حق با کدوم باشه، کدوم محکوم بشن، کدوم حاکم بشن، حکم به نفعشون باشد، در این جهات تسویه لازم نیست. مثلا اگر دلش بخواد ای کاش به نفع این یه زن و شوهری هستن، اختلاف دارن، اومدن پیش او، تو ذهنش در قلبش میگه ای کاش حق به طرف این زن باشه، طرفش ضعیفه، مثلا ای کاش بشه جور بشد مطابق موازین به نفع او حکم داده بشه، تمایل قلبی اینجور داشته باشد، ولو اگر اظهار نکند این اشکالی نداره. پس تسویه واجب نیست. دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب به طور عرض کنم که اکثر قائل هستن به این که میگن و ذلک لانه غیر مقدور غالبا، دلیلش این میگیرن که تسویه قلبی در میل قلبی نوعاً در اختیار انسان نیست. یه وقت است بدون اختیار انسان تمایل پیدا میکند به یه نفری، محبت پیدا میکند ولو اولین دفعه است او رو میبینه، جوری هست که قلباً تمایلی بهش پیدا میکند، محبتی بهش پیدا میکند، او رو در وضعی میبیند که دوست میدارد، احترام بهش بگذارد، میل دارد قلباً که حق به نفع او تمام بشه. امثال اینا در اختیار انسان نیست. توجه فرمودیم میل قلبی بله، امور ظاهری که با جوارح و اعضا و اینا باید انسان بلند شه، حرکت بکنه، چیزی اظهار بکنه، اون دست انسان به اختیار خودش هست، احترام میذارد یا نمیذارد، بلند میشه نمیشه. اما اون امر قلبی که خواه ناخواه یه وقتی در قلب انسان وارد میشه، بدون اختیار انسان میل قلبی پیش میاد، در اختیار ما نیست و چیزی که در اختیار نیست نمیشه روش تکلیف کرد که بگیم واجب است تسویه یا واجب نیست در میل قلبی، چون از اختیار میگیم. خیلی خوب، حالا این دلیلش رو میگیم. حالا بعضی گفتن تسویه در اون جهتم، حالا میگیم اجازه بفرم. این پس دلیلشون است که غیر مقدور است، غالبا اینجوری. مرحوم صاحب جواهر یه روایتی هم نقل میکنه، ظاهرا از طرق عامه است، که وقد کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول فی القسم بین نسائه، در حق القسم بین زنها که هر چهار شب یه شب حق دارن، تقسیم بکنه شبها رو بین زنها به سویه، اینا حق القسم میگن، تقسیم شبخوابی بین زنها. پیغمبر در این قسمت فی القسم بین نسائه این عبارت رو میفرمود، فرمود هذا قسمی فی ما املک، خطاب به پروردگار متعال، خدایا هذا قسمی فی ما املک، این تقسیم بین زنهاست در اون چی که من مالکم در اختیارمه. رعایت میکرد، هر شبی را بر یکی از زنها قرار داده بود و مقیدم بود پیغمبر به رعایت این حق القسم. فرمود هازا قسمی، این که تقسیم کردم شب هر کدام شب معین، فی ما املک، اینجور در اون چی که در اختیارمه انجام دادم، و انت اعلم به ما لا املک، اما اون حق القسمی که در اختیار من نیست تو اعلم به او هستی. یعنی میل به قلب، یعنی میل قلبی رو دیگه من در اختیارم نیست. اونو مثلا بخواد بگه که همین جور که هر شبی نسبت به یکی اینها تعیین شده، میل قلبی هم، دوست داشتن قلبی هم همین جور باشه، تقسیم بشه بینشون، محبت هم تقسیم بشه. عرض کنم که اون دیگه لا املک، انت اعلم به ما لا املک، اونی که در اختیار من نیست، که اون میل به قلبه. بنابراین پس میل قلبی همجور که از این عبارت هم در میاد در اختیار انسان نیست. وقتی در اختیار انسان نیست نمیتوند مورد تکلیف قرار بگیره. خب اینم دلیل این که میگیم این استثناء شد. روایتی در اینجا هست، این روایت محل کلام واقع شد. روایت از نظر سند اعتبار داره. عرض کنم که مرحوم کلینی نقل میکنه ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، حالا در سهل ابن زیاد یه حرفی هست، و ان علی ابن ابراهیم که هم از اون عدتون من اصحابنا که مرحوم کلینی دارد در اول روایات عدتون من اصحابنا، و خودش هم توضیح میدهد که مراد از این جمع کیا هستن نسبت به اون راوی بعدی فرق میکنه. عدتون من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و عن علی ابن ابراهیم. اگر سهل ابن زیاد هم درش حرفه، ولی باز از علی ابن ابراهیم هم نقل میکنه، عن ابی جمیعا، عن ابن محبوب که از اصحاب اجماعه، عن ابی حمزت سمالی. ابی حمزه سمالی همون که دعای ابو حمزه رو نقل میکنه. عن ابی جعفر علیه السلام، امام پنجم، قال، امام فرمودن کان فی بنی اسرائیل قاضن و کان یقضی بالحق فیهم. قاضی بود، قضاوت به حقم میکرد. فلما حضره الموت قال لامرأته، در شرف مرگ بود، به ایالش گفت که اذا انا متو فقسلینی، مرا غسلم بده، و کفنینی، مرا کفن کن، و زعینی علا سریری، در اون سریر تابوت هرچه هست مرا بگذار، و قطی وجهی، صورتم بپوشون، و قطی وجهی فانک لا ترین سوءا، بدی نمیبینی. فلما مات فعلت ذلک، اون قاضی مرد، ایالش هم رو همون دستوری که داده بود انجام داد. ثم مکث بذلک حینا، یه مقدار تأمل کرد، یه مقدار صبر کرد. ثم انها کشفت عن وجهه، اون پردهی که کشیده بود رو صورتش عقب کرد. لتنظر الی، باز نگاه کند به صورت او. فاذا هی بدودت تقرض منخره، دید کرمی رو بینی او هست، دارد میخورد، میجود منخره او، این بینی او، پره بینی رو. ففزعت من ذلک، اون زن ناراحت شد. فلما کان اللیل اتاها فی منامها، شب شد، شوهره به خوابش اومد. فقال لها افضعک ما رأیت، ناراحت شدی از اون چه دیدی؟ قالت اجل، گفت بله ناراحت شدم. فقال لها اما لئن کنت فزعت، این چیزی که باعث این شد که تو رو به فزع در آورد، چیزی که دیدی، اون کرم رو دیدی مثلا رو صورت من، ما کان الذی رأیت الا فی اخیک فلان، اینی که دیدی به فزع در آورد تو رو ناراحتت کرد، نبود مگر درباره برادر تو. اتانی و معه خصم ده، یه روز برادر تو اومد پیش من با یه خصمی که داشت، طرف دعوایی که داشت. فلما جلسا الی قلتو، وقتی دو نفر اصحاب دعوا نشستن، یکشون برادر خانومش بود، قلتو اللهم اجعل الحق له، گفتم خدا یا حق رو به طرف این قرار بده، اللهم اجعل الحق له، و وجه القضاء على صاحبه، یا وجه القضاء على صاحبه، دعا کرد خدایا قضاء رو متوجه کن علیه طرف این، صاحبه یعنی خصم این، وجه القضاء علیه، که قضاوت به ضرر او تمام بشه، به نفع این برادر خانومش. فلما اختصما الی، وقتی اختصامشون رو، ترافعشون رو مطرح کردن، کان الحق له، تصادفا حقم طرف او بود. و رأیت ذلک بینا فی القضاء، به طور بیان دیدم که دلائل جوریست که به نفع او تمام میشه. فوجهت القضاء له علی صاحبه، منم قضاوت رو به نفع او تمام کردم علیه صاحبش. فاصابنی ما رأیت، اینی که دیدی تو و تو رو به فزع در آورد، اصابنی ما رأیت لموضع هوای، برای همون که میل قلبی، دلم میخواست به نفع برادر تو حکم داده بشه و حق طرف او باشه، اینی که به من رسید، این عقوبتی که من دیدم برای خاطر او بود. اصابنی ما رأیت لموضع هوای کان مع موافقت الحق، با این که اون هوای من موافق حق بود، اما در این حال اینی که دیدی منشش برای خاطر این میل نفسانی بود. این رو مرحوم کلینی نقل میکنه، رواه و شیخ مرحوم شیخ در تهذیب نقل میکنه و همچنین دیگران نقل کردن روایت. از نظر سند اعتبار داره، بعضی مثل صاحب مستند تعبیر میکنند ازش به صحیحه، ولی بعضی هم عرض کنم که معتبره و حسنه و اینها تعبیر میکنند. علی حال این از نظر سند اعتبار داره، منتها ببینید رو میل قلبی است دیگه، اینجا هیچ اظهارم نکرده. اون وقت اصابنی ما رأیت لموضع هوای، آیا این دلیل نمیشه که بگیم واجب است که حتی در میل قلبی هم تصاویر آیت بشه؟ مرحوم صاحب جواهر چون فرمود میل قلبی در اختیار انسان نیست و نمیتونه مورد تکلیف قرار بگیره و بگیم واجب است، ایشون فرمود که بله، انهو محمولون، این روایت محمولون علا ضرب من الحس علا المراتب العالیه، حملش میکنیم بر حس، تحریص و تحریک و ترغیب بر اون مراحل عالیه قضاوت. مرحله عالی قضاوت این است که انسان حتی در میل قلبی هم تصاویر آیت بکنه. این روایت رو حمله بر این جهت بکنیم، یعنی مرحله عالی قضا، اون ایدئال، اون قضاوت مطلوب شارع در حد اعلا این است که انسان در میل قلبی هم تصاویر آیت بکنه. پس اینو میگیم دلالت بر وجوب نداره، حمل بر تحریص و ترغیبه، میخوان ترغیب بکنن به این که سعی کنید، حتی به قاضی میخوان بگن حتی سعی کن در میل قلبی هم تصاویر آیت بکن. اینو صاحب جواهر رو فرمود. در مفتاح الکرامه ایشون دیگه بالاتر میگه، در مفتاح الکرامه میگه که نعم لو امکنه ولو به جهدن، اگر میشه انسان ولو با کوشش رعایت بکنه، لو امکنه ولو به جهدن استحب، از بگه مستحب است. حالا واجب نمیگیم، اما در حد استحباب از این روایت استفاده میشه که بگیم مستحب است سعی کند رعایت تساوی در میل قلبی هم بشه در بین طرفین دعوا. نعم لو امکن ولو به جهدن، با کوشش و تلاش سعی بکنه، اون وقت بگیم مستحب است. کما اشار الیه فی الدروس، مرحوم شهید در دروس میگه قائل به استحباب شده و استدل به هذه الروایه، به همین روایت هم استناد میکنه. پس روایت رو دلیل بر استحباب رعایت این مرحله عالی از قضاوت که تساوی در میل قلبی هم درش بین خصوم شده باشد دلالت دارد. این حرف مرحوم صاحب جواهر و مفتاح الکرامه و از شهیدم در دروس نقل می‌کنه، ولی بعید بشه از این روایت استحباب فهمی و ترغیب و تحریص به این که سعی کنید به این حد برسید. چرا؟ به جهت این که ظاهر روایت اینست که این شخص عقوبت شد. اصابنی مال فرعیت، این چیزی که تو دیدی و به فزع در آورد تو را و اصابنی به من رسید، برای خاطر این کار بود کرده بود، عقوبت شد. این خودش یه نحو عقوبتی است برای این شخص قاضی. استحباب اون است که اگر کسی انجام بده ثواب ببره، اینجا ترکش عقوبت نداره، ترک استحباب که عقوبت نداره. اگر ما بگیم مراحل عالیه قضا اینجوری است و این روایت میگه سعی کنید به اونجا برسید، خب این پس این عقوبت رو چیکارش کنیم؟ این میگه یه همچه چیزی به من رسید که تو رو به فزع در آورد، منشأشم اون میل قلبیم بود. لذا مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی با اون دقتی که دارن روایت حمله بر کراهت میکنه، چون فرمود این روایت حمله بر کراهت میشه، اینجور تعبیر داره: نعم یک ره حب و توجه القضاء لأحدهما علی صاحبه. میگه مکروه است که قاضی در نفسش میل قلبی پیدا بکند که حق طرف یکی از طرفین دعوا بره. نعم یک ره حب و توجه القضاء لأحدهما علی صاحبه و اظهار و ذالک، و این که اون وقت اظهار بکند این مطلب را، این دوستیش را، ولو لله، ولو با خدا اظهار بکند، به خود اینا نگه. همونجور که خودتون این روایت داشت، این میگفت قلت و اللهم اجعل الحق له، دعا کرد با خدا، راز و نیاز کرد، میل قلبیش را با خدا در میان گذاشت. مرحوم شیخ فرمود همینم مکروهه. یکره حب و توجه القضاء لأحدهما علی صاحبه و اظهار و ذالک، مکروه از اظهار کردن این مطلب، ولو لله تعالی، به دعا، ولو با دعا از خدا بخواد که حق رو طرف یکی قرار بده. کما فی روایت استمالی که استظهار میکنه، استظهار کراهت از این روایت میکنه. بله حالا مگه مثلا مرحوم صاحب جواهر از اون طرف روایت خواسته است، از این بله بله، حالا اما استظهار اینجور با روایت بهتر می سازد تا اینکه بگیم تحریک میکنه، تشویق میکنه و به اون سو و مستحب است. مثلا مرحوم صاحب مستند، بله نه، حالا در همین حد این عقوبتش هم عقوبت برای کراهت، بالاخره یه حضازت و پستی و چیز میاره برای انسان، در همین حد که اون وقت کرمی هم بیار رو صورتش رو نشون بدن که اینجوری، در همین حد. در مستند ایشون میگه که ما اصلا از این روایت نه نسبت به امر قلبی هیچ تکلیفی نمیفهمیم، نه وجوب، نه مستحب، نه مکروه. راجع به امر قلبی اصلا تکلیف نمیاد، همونجور که گفتیم غیر ارادی است، وقتی غیر ارادی است حتی استحباب و کراهت هم نمیاد. پس چیه؟ میگه ما از این روایت استفاده میکنیم که این اظهار کرد اون امر قلبی را. امر قلبی تا مادامی که در قلب میل قلبی پیدا کرد به یه نفر که حق طرف او باشد، محبت به یکی پیدا کرد، تا مادامی که در قلب خوب تکلیفی نداره. اما اظهارش بده و اینجا اظهار کرده. این کراهتی که اومد یا عقوبت که اومد برای اظهارش بود، ولو اظهار لله. توجه فرمودی؟ حرف خوبی است ایشون میزنه. بله بله بله، ولو این برای خود طرفین دعوا اظهار نکرد، اما خودش گفت الله قلت و اللهم اجعل الحق له و وجه القضاء على صاحبه. نفرین کرد حقیقت. خدا یا حق رو طرف برادر خانومش قرار بده و علیه طرفش قرار بده، وجه القضاء قضاوت رو علیه اون دیگری قرار بده. نه نه ظاهر نشیدن اظهار نگه قلتو. بله میگه قلتو، میگه درسته. بعد نخه میگه قلتو اللهم اجعل. این کراهت و این چی عقوبتی که اومد برای این جهته. بنابراین امر قلبی هیچ تکلیفی نداره. نمیتونیم بگیم این کار مستحبه، نمیتونیم بگیم مکروهه، نمیتونیم بگیم واجبه، چون از اختیار خارجه. این روایت هم حمله بر مرحله عالی و استحباب اینا نمی کنیم. میگیم این عقوبت در همین حد که بهش رسید اصابنی زالک، این برای خاطر این بود که اظهار کرده بود. اگر اظهار نکرده بود این عقوبت رو هم نداد. نه بالاخره این ببینید اظهارش خلاف انتظار از یه قاضی است. میگیم اظهارش بین خودش و خدا کرده، همین دیگه. نه بالاخره از قلب اومده بیرون، از اون میل قلبی. یه وقت از میل قلبی است، اون میل قلبی هیچ ترتیب اثری بهش نده. اما اگر چنان چه ترتیب اثر بده به اون میل قلبی در ظاهر، ولو به این که به این صورت، اقلن توجهش به خداوند و طرف آسمان و یا الله اجعل الحق بس مثلا برای این و وجه القضاء علی خصمه. اون دیگه اون وقت مورد تکلیف قرار میگیره. بله اما نه، در میل قلبی نیست. اونا گفتن میل قلبی مکروهه، میل قلبی پیدا نکنه و ولو به جهدن سعی کند میل قلبیش را تساوی بکنه. ببینید ببینید کراهت چی مکروهه. موضوع عوض میشه. بعد موضوع امر ظاهر دیگه قلبی نیست. امر قلبی را مورد حکم قرار بدیم این درست نیست، ولو استحباب یا کراهت. اما ایشون میخواد بگه برای امر قلبی نیست، برای اظهارشه. باشد بله همین دیگه، همین. ولو به خصمی نرسیده اظهار کرد، حالا ولو لله تعالی، این اظهار میگیم درست نیست، نباید این کار را بکنه. توجه فرمود، برای اظهار نه برای امر قلبی. این برای خاطر اظهارش میگه ولو لم یظهره علی الخصمین، ولو بر خصمین اظهار نکرد، ولی ولو اظهاره. ببینید اینجور تعبیر مستند اینه، ان المؤاخذه فی الروایه کانت علی اظهار ما فی قلبه لله ولو لم یظهره علی الخصمین. ولو اظهار بر خصمین نکرد، اما همین اظهار کرد. این اظهار خوب نبود، کار زشتی بود، مکروه بود. از این جهت میگیم که مؤاخذه در این حد شد. این به نظر ما میاد اولاست که مربوط به امر قلبی نیست و میگیم تساوی قلبی به هیچ وجه واجب نیست، دلیلی براش نداریم، از عدم وجوبه. و این روایت هم محمول بر این است که این همین حضاظتی که در از این روایت استفاده میشه برای خاطر اظهارش هست. ولو لله بله؟ این منافات با همون وجوب تسویه داره. بله همون دیگه، چون از تجری میشه مثلا نسبت به اون که واجب بود تسویه بکنه، این مخالف با اون تسویه است. این امر اول که استثناء شده از وجوب تسویه بین خصمین. امر دوم که استثناء شده اونجاییست که احد خصمین غیر مسلمان باشه. اگر این متخاصمینی که مراجعه کردن اندل قاضی هر دو مسلمان باشن، اینجاست که واجب است تسویه در همون اموری که گفتیم. اما اگر نه، یکشون مسلمان یکشون غیر مسلمان، اینجا فرق بگذارد اشکال ندارد. مثلا اون که مسلمان است و احترام میگذارد، سلام بهش میکند، جلو پاش بلند میشه، میشوندش، او را اجازه میدهد بنشین. اما اونی که یهودی است، نصرانی است، نه سلامی بهش نمیکند، احترامی هم نمیذارد، اجازه هم نمیدهد بشینه، میگه شما وایسا. توجه فرمودین؟ فرق بگذاره بین متخاصمین در اونجایی که یکشون مسلمانه و یکشون غیر مسلمان، این فرق اشکال نداره. در اینجا تسویه واجب نیست. دلیل مطلب مرحوم صاحب جواهر فرمود بلا خلافه. این که میگیم واجب نیست تسویه در جایی که یکی از اینها غیر مسلمان باشد و میتوند احترام بگذارد به اون مسلمان و به او احترام نگذارد، این عدم وجوب تسویه و استثناء بلا خلاف. در ریاض میفرماد انه کذلک قولا واحدا، یعنی مطلب همین است به قول واحد. اتفاق بالاتر از عرض کنم که بلا خلاف مثل اجماع، دعوای اجماع میشه. انه کذلک مطلب همینه که واجب نیست قولا واحد. دلیل مطلب این است که اون روایاتی که ما ازش وجوب تسویه رو فهمیدیم، بعضیش تصریح داشت به بین المسلمین، مثل همون روایت سلمت ابن کحیل، روایت اولی که بهش تمسک کردیم از امیرالمومنین علیه السلام نقل شد. خطاب فرمود حضرت به شریح قاضی، فرمود ثم واس بین المسلمین به وجه حک و منطق، یعنی مسلمینی که به تو مراجعه میکنن و در طرفین دعوا هستن بینشون تساوی رو رعایت کن. این تصریح داشت بین المسلم. روایت دیگر بود که از طرق آمد مرحوم شهید در مسالک نقل کرده بود، از سنن دارقطنی و بیهقی نقل شده. اونجا باز عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال من ابتلا بالقضاء بین المسلمین فلیعدل، اونم باز بین مسلمین داشت، فلیعدل بینهم فی لحظهی و اشارتهی. این دوتا که تصریح داشت بین المسلمین. یه روایت سکونی بود عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیر المؤمنین علیه السلام من ابتلا بالقضا فریواس بینهم. اون تصریح به مسلمین نداشت، ولی میگیم اونم انصراف داره. من ابتلا بالقضا فریواسه، میگیم انصراف دارد که این رعایت این تصویه باید بین مسلمین باشد. پس چه اون روایاتی که تصریح شده درش خب دلالت دارد بر عرض کنم که وجوب تصویه بین مسلمین، اون وقت اگر بعضیشون غیر مسلمان شدن دلالت بر تصویه نداره. اونایی هم که مطلق است میگیم انصراف داره، انصراف دارد به بین مسلمین. نه چیز دیگه نی، هم ببینید در چیز اسلام بین مسلمین، حالا برای چون عادل چون غیر فاسق، بلکه هر دو مسلمان هستن، ما اسلام رو احترام میگذاریم نه فسق و عدالت رو. در اسلام یه شرافتی داره، شکی نیست که مسلمان اشرف است از غیر مسلمان ولو فاسق باشه. در میزان اسلام و کفر، اسلام و کفر بینش فرق میذاری، حالا ولو این فاسق هم باشه. شرافت اسلام این اقتضا دارد که احترام بیشتری بهش بگذاری، در مقابل کفر اون یک منقصتی است که اقتضای این احترام رو نداره. مراتب دیگه نه دیگه، حالا مراتب دیگه نمیخوام بگیم. میگیم آیا این وجوب تسویه در اونجام هست، یکشون مسلمانه یکشون کافره، ولو این مسلمان یه مسلمان لاابالیه و اون کافر یه آدم متعهدی هم هست به دین خودش. بالاخره اغلب هم باشد همون مثل همون انصرافه، ما ازش میفهمیم که مراد اینه بین مسلمین، ولو اون که چون اغلب اینجوریست فرماد، یعنی همون اغلب رو حکمشون فرماد تساوی قرار بده. بله، اما اگر نیست غیر بین مسلمان و غیر مسلمان شد ازش استفاده نمیشه. حالا یه روایت دیگه هم باز نقل میکنم که ورد ان امیر المؤمن علیه السلام ترافع مع یهودی الى شرعی، حضرت با یه یهودی ترافع پیدا کردن، فی درعن، سر یه زرهی بود که نزاعشون شد، خریده بودن، اون منکر شده بود، نزاع رو بردن پیش شرعی. ترافع مع یهودی الى شرعی فی درعن، فقام شرعی و جلس الامیر علیه السلام مکانه. وقتی وارد محکمه شدن قاضی به احترام امام بلند شد و امامو نشوند جا خودش، محلی که دوشکی بود مثلا حسیری بود، حالا هرچ انداخته بودن برای قاضی، بلند شد امیرالمومنین رو رو اون محل نشوند و جلس شرعی و یهودی بین یدهی، قاضی هم رفت کنار اون طرف دعوا جلو امیرالمومنین، دوتایشون نشستن، حالا قاضی هم هست او حکم میکنه. اما امیرالمؤمنین رفتن مثلا فرض بفرمایید پشت میز قاضی یا رو صندلی قاضی و خود قاضی بلند شده رفته اون مقابل پلو عرض کنم که خس نشسته. فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین فرمود لولا انه ذمیون، چون این خصم من ذمی است، اگر اینجور نبود جلستو لجلستو معه بین یدیک، اگر ذمی نبود من میرفتم اونجا پلو اون در مقابل تو می نشستم. لولا انه ذمی، اگر اینجور نبود لجلستو معه بین یدیک، غیر انی سمعت النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال لا تساووهم فی المجلس، اینها را در مجلس باشون مساوی با غیر مسلمان قرار ندید. یه جایی از مجلس رو برای اونها اختصاص بدید، نه اینکه بیارید کنار مسلمان ها. لا تساووهم فی المجلس، اینم باز استناد برو از نظر سند اعتبار ندارد، از طرق طرق عامه نقل شده، در این حال اینم شاهد مطلبه. نه دیگه فرق میکنه، میزان کفر و اسلام است. خب بنابراین پس تساوی، بله برای رعایت این که اونها رو در مجلس احترامی براشون بیشتر قائل بشیم لازم نیست، در اینجام در محکمه هم همونجا رعایت، اختصاص این که پیغمبر فرمود اختصاص به محکمه نداره. همینقدر فرمود تساوی بینشون با مسلمان ها قرار ندید، خب در محکمه هم همین کار رو میکنه. این مال تساوی در حکم نسبت به این امور در اشاره و کلام و مجلس و عرض کنم که نظر کردن و امثال اینها، گفتیم در میل قلبی واجب نیست، در بین مسلمان و غیر مسلمان هم واجب نیست. در ذیلش امام فرماد و عمل عدل فی الحکم فیجب علی ایها، حالا این که تساوی بین این امور واجبه یا نه، خود امام فرمود واجب است، مشهورم میگن واجب، ولی در مقابل بعضی هم مثل ابن ادریس و سلار و اینا گفتیم میگن واجب نیست. اونجام که گفتیم واجبه، گفتیم در اونجایی که یکی از اینها غیر مسلمان باشه واجب نیست، اما در این حال عدل فی الحکم اینا باعث نمیشه این اختلاف، یا اینکه بگیم در نسبت به غیر مسلمان واجب نیست تساوی، این باعث نمیشه که در حکم به عدالت رفتار نکنه. عدل فی الحکم اون یجب علی ای حال، چه ما اینا رو واجب بدونیم تساوی در این امور رو، چه واجب ندونیم، چه بین مسلمان و کافر فرق بگیم واجب است تساویه یا نگیم، استثناء بزنیم یا نزنیم، عدل فی الحکم یجب علی ای حال. اینم مطلب درسته، برای این که ما هم از آیات قرآن میتونیم استفاده کنیم که فحکم بین الناس بالحق، فحکم بینهم بالقسط، آیات فراوانی داریم، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، این آیه در سوره نساء آیه 56. یا در جای دیگه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط، روشتون این باشد قائمه بر خدا قیام کنید، شاهد به عدل باشید، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا، اگر دشمنی و کینه و عداوتی با بعضی دارید، این جرأت به شما ندهد که الله تعدلو، لا یجرمن نکن شنعان، یعنی همون کینه و عداوت، شنعان قوم شما رو وادار بر این نکند که لا تعدلو، اعدلو هو اقرب للتقوا. اینم سوره مائده است آیه 8. روایات مستفیضم داریم که حالا اون محل بحث ما نیست، که دلالت دارد که قاضی باید به عدالت رفتار بکند و عدل فل حکم در اونجا دیگه میخواد طرفین مسلمان باشن، یکیشون مسلمان باشه یکی کافر باشد، به هر جهت چه اون جهات رعایتشو واجب بدونیم ندونیم، عدل در حکم لازمه و نمیتوند به هیچ وجه از حق و عدل قاضی عدول بکنه. این مسئله تمام، انشاءالله فردا مسئله بعد. ما شاء الله.